السلام عليكم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. داشت به این که اشار الى البيت المشهور و هو قوله المستجير به امر ای المستغيث به امر عند قربته الضمير للموصول ای الذي يستغيث عند قربته به امر کل مستجیر من الرمضاء بالناری. شارح دارد و امر هو جساس ابن مره. کی این خواهیم گفت درست نیست، یعنی گفتن درست نیست. و ذالک لانه لما رما کلیبا و وقف فوق رأسه قال له کلیب یا امرو اغثنی به شربت ما، فاجهز علیه فقیل المستجیر به امر البیت تا آخر. اصل قضیهش حالا عرض کنم. قضیه این در جاهای مختلف گفته شده که اصل اصلش همون، حالا نه اینکه قبل از او کسی نگفته، ولی خب اون جلوتر از ایناست. مجمع الامثال میدانی بهترین کتابی است که در امثال عرب نوشته شده. مثلی را در اونجا شرح میداد، اشعم من البسوس، اشعم من البسوس. شماره مثل 2208، جزء اول این مجمع الامثال، صفحه 374 به حسب اون چاپی که حالا بنده داره. ولی شماره مثلش دیگه در هر چاپی که باشد با این شماره مثل را میشه پیدا کرد. اشعم من البسوس یعنی شومتر است از اون بسوس. یک کسی شوم باشه و میخوان در شومی او مبالغه کنن، میگن حتی این از اون بسوس هم شومتره. خب راجب این قضیهش اینجوری دارند، خلاصه اونجا رو عرض بکنم. من دارم زنی بوده به نام بسوس، با سینه دوتا سین بسوس. زنی بوده به نام بسوس همسایه‌ای داشته و بعد یه پسر خواهری هم داشته به نام جساس، که این بسوس خالی جساس بود. جساس هم یه دامادی داشتند، یعنی شوهر خواهرش، به نام کلیب. کلیب از قبیله بکر بود، جساس هم از قبیله تقلب. ولی خب این کلیب داماد این جساس بود، شوهر خواهرش بود. بعد این کلیب یک زمینی را قرق کرده بود، علف و اینا داشت، کسی حق نداشت اونجا حیوانات خود را اونجا بچرانه، مال اون بود. فقط به کلیب اجازه داده بود که حیواناتش و شتراش براد اونجا بچره. کلیب که برادر زنش، شوهر زنش دیگه، بله،
دامادش
جساس،
داماد کلیب،
جساس پسر خواهر بسوس بود. خواهر جساس هم در کلیب بود، یعنی کلیب شوهر خواهر این جساس بود، شوهر خواهرش بود. اون کلیب به شتران کسان دیگه اجازه نمیداد برن در اون سرزمین، در اون زمین بچرند، فقط به این کلیب اجازه داده، به این جساس اجازه داده بود که شتراش اونجا بچرند. یه وقتی شتران این جساس در اونجا میچریدند، رفته بودن برای چرا، شتر همسایه اون بسوس هم تو این شتر رفته بود به این زمین و در بین اون شتران اینم میچرید. این کلیب داره این شتر غریبه است، مال جساس نیست، اینا مال کس دیگه است، غریبه است. تیر کشید و زد به پستان این شتر، پستانش پاره شد و خون میریخت و شیر میریخت و شتر آمد به خانه صاحب خودش که همسایه اون بسوس باشه. رفت تو خانه صاحب خودش خوابید، صاحب اون شتر در آمد، دیداره شترش زدن، صدای وازلاش بلند شد، دادش بلند شد که خار شدیم، ذلیل شدیم. از اون طرف جاریه این بسوس، همسایه بودن دیگه، جاریه بسوس دید صدای همسایه میاد، رفت دیداره شترش را زدن، اینجور کردن. این جاریه بسوس هم صدای وازلاش بلند شد و یه دو سه تا شعر هم گفت اونجا. جساس صدای این جاریه خاله خودش رو شنید و اون رو ساکتش کرد و گفت به این که ای زن، ای مرئه، فردا یک شتر نری خواهم از اینا کش که خیلی ارزشش بیشتر باشد از این شتر شما، این شتر همسایه. اینه گفت و اون جاریه را ساکت کرد. و حالا این جساس منتظر بود که کلیب از خانه برد بیرون صحرا و اینا، برد به حسابش برسه. فرام فلان شده، تو زدی شتر همسایه خاله مرا، اینجور کردی. منتظر بود که کلیب بره صحرا. یه وقتی خبردار شد که کلیب رفته صحرا. اونم که میرفت جاهای دور میرفت. نوعاً آدم ناترسی بود و میرفت تنها میرفت. همین که خبردار شد پا شد و سوار بر اسب و این حرفا و اون کلیب را دنبال کرد. رفت رسید بهش. این جساس که از خونه در آمد دنبال کلیب رفت، شخص دیگری به نام عمرو، عمر بن حارث، اونم دنبال کلیب در آمد که انه به کمک کلیب، اونم در آمد و رفت به کلیب برسه. تا این به کلیب برسه، کلیب رسید به اون جساس. بله، دنبال کلیب گفتم اشتباه کردم. این عمر بن حارث دنبال جساس در آمد به کمک جساس. قبل از اینکه این امر به جساس برسد، جساس رسید به کلیب و با نیزه زد به کمر او و اون را انداخت. وقتی که اون را انداخت زمین، کلیب از این جساس گفت که یه مقدار آب بده من بخورم. زخمی شده بود، آب بده بخوره. اونم آب نداد و گفت آب پشت سرت. اون جساس دیگه کلیب را ول کرد و نکشتش دیگه، همین جور زد و انداخت زمین و آبم نداد رفت شد. پشترش امر رسید به این کلیب. کلیب از امر خواست که یه مقدار آب به من بده. اونم بدون این که آب بده حمله کرد و زد و این کلیب را کشت. امر وقتی که این کار را کرد، این شعر را کسی گفت؟ کی گفته دیگه قائلش روشن نیست. المستجیر به امر، این امر، المستجیر به امر عند کربته کالمستجیر من الرمضاء بالناری. کسی که در واقع پناه ببرد به این امر در وقتی که در ناراحتی قرار گرفته است، مثل کسی است که پناه ببرد از زمین داغ به آتش. هون کلیب به جساس گفت نداد، پناه آورد به این امر، نگو که این امر از اون جساس هم بدتر بوده. اون اقلا نکشت و رد شد، آب نداد، زخمی کرد و رد شد. این یکی نه فقط آب نداد، کشتشن. پس این امر از اون جساس هم بدتر بوده. ولذا این شعر را در این زمینه کسی گفت، المستجیر رو به امر عند کربته کالمستجیر من الرمضاء بالنار. این اصل قضیهش بوده. حالا این شعر را الان میخوانیم، تطبیق میکنیم. ببینید، اون شعر قبلی نداشت اونجا لامرون مع الرمضاء و النار و تلتزی عرق و احبله عرق و احفا من کفی ساعت الکربی. شاعر در اونجا نظر به این شعر داشت. در این شعر امر بود، رمضا بود، یکی هم نار بود. اون شاعر اولم به اون طرف مقابل میگه آتش، رمضا، حتی اون امر، اون سه از تو مهربان ترن. ولذا با آوردن اونسه در شعر اول، اشاره است به این شعر بعدی، که این شعر بعدی قبل از اون شعر گفته شده بوده.
تو چه اشکال داره اشاره باشه به قصه، همین قصه ای که اتفاق افتاده
باشد؟ میگه در یک شعر این آمده این نظر بود، در ضمن اون حالا قصتش هم باشه.
نه، اصلا نظر به شعر اصلا نداشت.
بله،
اصلا نظر به شعر نداشت.
نه، نظر به آخه اون چی که از داستان تو السه نبوده همین شعر بوده دیگه. اون چی که تو السه نبوده در این زمین همین شعر بوده، یعنی مردم این شعر رو حفظ کرده بودن. خب حالا ببینید، میگه اشعار اون شاعر به اون بیت مشهور، به اون بیت مشهور قول همون شاعر است که اون شاعرم معلوم نیست. اون بیت مشهور چه باشد؟ المستجیر به امر عند کربته، کسی که استغاثه کند به این امر در وقت حزن و ناراحتی خودش، کالمستجیر من الرمضاء بالنار، مثل کسی است که استغاثه کند، یعنی پناه ببرد به عبادت اخرى، از زمین داغ به آتش. بعد داشت اونجا از ضمیر للموصول های کربتهی برمیگردد به الف بلام المستجیر. ای پس المستجیر به امرن عند کربتهی معنیش این در میاد، الذي يستغيث عند كربته بعمد كالمستجير من الرمضاء بالنار. شارح در اینجا اونجوری که عرض شد جساس کسی بود، امر کسی دیگر بود، دو نفر بودن اینا. این شعرم در رابطه با جساس نیست، در رابطه با امره. بر شارح قضیه مشتبه شده، خیال کرده که امر همون جساسه، ولذا در معنا کردن ببینید چطور معنا میکنه. میگه و امر هو جساس ابن مره. این امری که در این شعریم این میگه همون جساسه، جساس ابن مره، پدرش مره بوده، ولی گفتم یعنی گفتن این درست نیست. و دالک، این تمام شد حالا. و دالک، این دالک اشاره است به قول این شاعر. این شعر دوم به چه حساب گفته شده؟ یعنی چه؟ یعنی در واقع چه میخواد بگه؟ این المستجیر رو به امر عند کربته کل مستجیر من الرمضاء بالنار، این در چه زمینه گفته شده؟ یعنی چه؟ اینجور میگه به چه حساب گفته؟ ذالک اشاره به این. و ذالک کتاب ما او ذالک، اون او نیست، هر کس او داره غلط بگه غلطه. و ذالک او داره، اون همزه ش خط بکشید بماند و ذالک. و ذالک یعنی این قول این شاعر مال این بوده که به جهت اینکه او یعنی اون امر وقتی که رم بله، این حالا جساس در عبارت ایشون، به جهت این که اون جساس وقتی که رمی کرد کلیب را، یعنی با تیر زد به کمر کلیب مثلا، و وقف فوق رأسهی و استاد بالای سرش، قال له کلیب، کلیب بیشون گفت که یا امر اغثنی به شربتن، به شربت ماه، کمک کن به من، یاری کن به من به شربت آبی، یعنی یک مقدار آب بده بخورم. فاجهز علیه، پس این امر که همون جساس باشد به خیال شاعر شاره، اجهز علیه یعنی سخت گرفت بر او و سرعت کرد بر او و او را کشتش. اجهز علیه دیگه یعنی حمله کند و بکشد زود با سرعت. اجهز علی الجریح یعنی شد علیه و اسرع و اتم قتله، سخت گرفت بر او و زود او را کشتش. این معنای اجهز است. فاجهز این امر بر اون کلیب و فقیل، اون وقت در این زمینه گفته شد المستجیر و به امر البید، یعنی تا آخر بید. تمام.
در صورت اینه که تحقیق میدانی درست باشه، ممکنه میدانی حالا از یه جایی نقل کرده که امر غیر جساس بوده، رفیق جساس بوده، شاید در بعضی از اصطلاحی که به دست شارح رسید از این داستان این بوده که امر همون جساس بوده، یعنی حرف شما بنابر نظر میدانی درست در میاد، اشکال بیداره.
آخه شراح دیگر هم همه آمدن اونجور گفتن و شارح هم خودش مأخذ دیگری از اون حرفای قبلی نوعا ندارد، بلخصوص این مسئل شده، این بیت در بل مسئله هم سال ذالک تحقیقات اون قبلیات بیشتر بوده در این زمین. این خاطر اون حرف شارح بعید است و اونم تمام خصوصیات رو مفصل اونجا گفته، یعنی خواهی نخواهی اون مقبول تر خواهد بود تا حرف شارح.
استاد منظم زائب الناری میتونه قرینه باشه یا دو نفر بودن؟
بله، اونم یک تأییدی میکنه. چطور؟ در واقع که انم خواهد بگد این جساس به منزله رمزا بوده، این امرم به منزله نار بوده، این از این از کلیب چیزی خواست، چیز کلیب از جساس چیزی خواست نداد، پناه برد به امر که بعد از او آمد که بلکه او چیزی بده. نگو که این امر فلان فلان شده از اون جساس هم بدتر بوده. یعنی اون شعرم خودش اشاره به این دارد که این جساس قاعدتاً بایستی با امر دوتا باشد، تا اینکه بگیم دو چیز بوده، این کلیب از این پناه برده با اون یکی به خیال این که او به دادش برسه، نگو اون از این یکی هم بدتر بوده، نار و رمزایش. خب بعدم میگن این کار یعنی جساس و اون امر روی این که نتیجتاً کلیب کشته شد، سبب شد که بین اون دو قبیله جنگ برخ روخته بشه. 40 سال تمام در بین اون دو قبیله جنگ بود، این بکش اون بکش، ولذا این مثل را درست کردند اشعم من البسوط. چون همه این حرفا زیر سر اون بسوس بود که بودو همسایه ای داشتو شطور همسایهش رفت اینجا، منشأ اصلی که انه همون بسوس بوده و لذا این بسوس به عنوان شومترین انسان ها مطرح شد. حالا میخواستن یک کسی بگن خیلی شومی، میگن تو حتی از اون بسوس هم شومتری، از اونم بدتری.
هر به بسوس معروف دارن با ساد باشه،
اینی که بسوس هست با سین ضبط کردن، سین
هر به معروف.
اونه اونم از کجا؟ اونم از کجا؟ از بسوس چیز باشه؟ نه، اینی که هست دارن به این که بله و نشه و شر بین تغلب و بکر اربعین سنه تا آخر اسم این رام با سین ضبط کردن. خب تمام شدی. فصلون من الخاتمه فی حسن الابتدائی و تخلص و الانتخاب. در خاتمه گفته شد سرقات شعریه مطرح است، پنج چیزی دیگرم از مناسبات اون سرقات دیگر بودند، اونها هم مطرح شدن تمام شد. حالا میگه سه امر دیگرم مانده که این دیگه در خاتمه اون خاتمه گفته میشه، این که انه خاتمه تول خاتمه است. فصلیست از همون خاتمه در حسن ابتدا و حسن تخلص و حسن انتها، یعنی اون تخلص و انتها عطف است بر این ابتدا که حسن سر هر سه در بیاد، در حسن ابتدا و حسن تخلص و حسن انتها. ابتدا یعنی شروع صحبت، انتها یعنی تمام کردن صحبت. تخلص هم به این است که متکلم منتقل بشود از اون قسمتی که به عنوان ابتدا آورده به اون قسمت بعدی که اصل غرضشه. متکلم درباره یک موضوعی میخواد حرف بزنه، مثلا مدح کسی، مذمت کسی، مرثیه، هر چی، حالا قصیده گفته یا اینکه میخواد سخنرانی بکنه، ابتداعا اینجور نیست که دهن رو باز کند و بسم الله نگفته شروع به اصل قضیه بکنه. اول یک چند جمله شعر بود، قصیده بود، سه چهار تا شعر میگفتن، اگر چنانچه خطابه بود مثلا یک جملاتی میگفتن. الان منبری همین جوریه که میخوان منبر برن، اول میره یه خطبه میخونه و بعد وارد اصل مطلب میشه. ابتدا همونی است که اول آورده میشه به عنوان مقدمه مثلا، حالا اسمش یا هر چی. اصل مطلبش هم بعدیست. تخلص یعنی منتقل شدن از اون اول به اون مقصود اصلی، این را میگن تخلص. بعد دارد که ینبغی للمتکلم شاعرن کان او کاتبن ان یتعنق ای یتتبع الانق الحسن. بعضی ها این رو آنق ضبط کردند، اسم فاعل الانق الاحسن هم. بعضی این رو آنق ذکر کردند، اسم فاعل بشه. بعضی ها هم آنق ضبط کردند. آنق باشد معنیش یعنی حسن، آنق باشد معنیش میشود احسن. افراد تفسیری. خب بعدش دارد به این که یقال و تعنق فی الروضه اذا وقع فیها متتبعا لما یعنقه ای یعجبه ان یتعنق فی ثلاثه مواضع من کلامه حتی تکون تلک المواضع الثلاثه اعذب لفظا و احسن سبکن و اصح معنن. میگه سزاوار است برای متکلم، فرق نمیکنه متکلم شاعر باشد یا کاتب. کاتب که اینجا آورده مقابل شاعر، منظور از کاتب نویسنده نیست در واقع، روینده است، رویندهی که گفتارش نثره، یعنی میخواد خطابه القا بکنه، نه اینکه شعری گفته میخواد بخونه، القای خطابه، سخنرانی میخواد بکنه. متکلم گاهی شاعر شعر میگه، گاهی مقابل شاعر میگه کاتبه. منظور از کاتب مقابل شاعر اونیست که سخنش نثر باشه، نه اینکه شعر باشه. آخه دارد متکلم که میگهد یه خورده کلمه چیست سزاوار است برای متکلم، چه این که شاعر باشد یا کاتب باشد، ان یتعنق در سه موضع. یتعنق یعنی چه؟ یتتبع العانق الحسن، تتبع کند و جستجو کند اون چیزی را که، در واقع یعنی اونه به کار ببنده، اون چیزی را که آنق است احسنی. آنق یعنی همین احسن، بهتر. یعنی در ابتدای صحبت چیزهایی بیارد که بهترینه، آخر کلامش چیزی را مطرح کند که بهترینه، انتقالش از اون مقدمه به اصل موضوع یک انتقالی باشد که بهترین انتقاله.
آنق الاحسن داری یا آنق الحسن؟
کتاب ما الان قل احسن، کتاب شما چیه؟
احسن ول احسن ول احسن
با بهتره که بگیم اصل تفصیلی باشه،
اشکال نداره وابم باشد هست. و اون دستوقه چیه؟
اینجا در نسخه ما الاحسنه، وابم نداره.
نسخه ها خلاصه مختلفه، حالا باشد یا نباشد درسته، هر دو درست بوده. یتعنق یعنی تتبع کند، جستجو کند اون چیزی را که آنق است و احسنه، یعنی بهترینه.
آنق احسن دیگه غلط
میشه، اون زور میخواد داره. یقال، حالا این یتعنق را چطور به این معنا معنا کردید، اون میخواد برای شاهد بیاره. میگه در بین عرب گفته میشود تعنق فر روضه. کی میگن تعنق زیدون فر روضه؟ اذا وقع فیها متتبعا لما یعنقه، در صورتی که این شخص زید مثلا واقع بشود در اون روضه و باغ، در حالی که جستجو کننده است اون چیزی را که اون چیز یعنق این شخص را، یعنقه یعنی یعجبه، به تعجب وامی دارد، به تعجب وامی دارد، یعنی این از او خوشش میاد و از کثرت حسن او تعجب میکنه. پس یعنقه یعنی یعجبه که منظور یعنی اینقدر خوب است که این رو به تعجب وامی دارد. خب تعنق فی الروضه وقتی که معنیش این شد، پس ان یتعنق یعنی جستجو کند چیزی که بهترین اون انتخاب بکند، چه برای ابتدایش، چه برای انتهاش، چه برای تخلصش. خب ان یتعنق فی ثلاثت مواضع من کلامه، در سه مورد از کلام خودش. حالا اون سه مورد چیه؟ یکی یکی بیان خواهد کرد. این کار را بکنه تا این که بوده باشد اون مواضع ثلاثه اینجوری: یک اعذب لفظن، دو احسن سبکن، سه اصح معنن. اعذب لفظن یعنی چه؟ به ان تکون فی غایت البعد عن التنافر و ثقل. این معنای اعذب لفظنش. اصل اعذب در خوردنی ها بالخصوص در نوشیدنی ها اونیست که انسان اون را میخوره و از خوردن اونم لذت میبره و به خاطر طعم خوبش و قسمت های دیگرش که همش خوبه از خوردنش کیف میکنه، در گلویو گیر نمیکنه، به خلاف چیزی که بدمزه باشه، بدبو باشه، تو دیگه باشه، انسان میخواد بخوره بعضی اوقات طبعش قبول نمیکنه. گوارا، حالا چه قضا باشد چون یکی این مال اصل عزب در خوردنی هاست و آشامیدنی ها، بلخصوص در آشامیدنی ها. منتها در رابطه با لفظ وقتی که به کار برده می شد، مجازن به این است که لفظ سبک باشد، تلفظش آسان باشد، در تلفظ و به اون به مشقت نیفتی، به آسانی اون را تلفظ کنی. مراد از عزب در لفظ اینه. اعزب باشد از ناحیه لفظ به این معنا که بوده باشند اون الفاظ در نهایت بعد از تنافر و ثقل. تنافر را قبلا خواندیم، تنافر حروف کلمه سنگین باشد، تنافر کلمات کلام سنگین باشد، ثقل هم در واقع عطف تفسیری همان تنافره، یعنی سنگین نباشد الفاظ، تلفظ به اونها آسان باشد. اصلش ثقله، منتها ثقل هم استعمال میشد کمه. خیلی از کتاب ها اصلا ثقل ذکر نکردن، ولی بعضی هم مثل المصباح المنیر یادم میاد که اون میگه ثقل هم گفته میشود، منتها اصلش ثقله. نه اون ثقلین یک مسئله ایست ثقی، اونم بایستی اگر حساب بشه یا ثقلین باشد یا ثقلین، اینش. اون وقت ثقلین خواندن خوانده شده ولی خلاف اصله در واقع. حالا اینا میگن اونی که هست، میگن در واقع باید میخوان بگن یا ثقلین است یا ثقلینه، اینه. بله اشکال نداره برای تخفیف و اینا، منتها عرض کردم اصلش گفتن اینه. این باختنی ها اگر چنانچه در کتاب های لغت هر دو به کسرتن همه ذکر کرده باشن، این فرق بگذارن یه مسئله است، ولی اکثرا اسمی از ثقل اصلا نیاوردن. یک کتاب از 10 تا از 100 تا پیدا شده گفته ثقل هم استعمال شده به خاطر تخفیف، دیگه اون فرقی گذاشتن یه خورده زور میخواد. اگر بله هر دو کسرت استعمال داشتن، یک کسی بگه دلله چه فرق است بین هما، اون فرق بیان بکنه، ولی خیلی هستن این ثقل را ذکر نکرده. خب و احسن سبکن، بعضی جا
کلام اقتضا میکنه آدم از الفاظ عزب استفاده نکنه،
اون یه مسئله دیگری سالا.
چرا؟
جا تا جا فرق میکنه. مثلا
مدار نمانی که کلی میگه ینبغی نداره که ینبغی للمتکلم ان یکون الفاظ و فراز نیست.
اینش که هست، این اول کلام است یک، اونی که شما میفرمایید یعنی اون اصل مطلب را مخواهی بگی. مثلا میگن در مقام مت بایست اینجور باشه، کلامی که در مقام فخر به کار میبری اونجور باشه، اون اصل مقصود اونها. حالا تو میخوای کلامی یا شعری در مقام فخر بگی، این اول داره، آخر دارد، انتقال داره، منافات ندارد. میگه اولش اینجور باشه، آخرش هم اونجور باشه، انتقالش هم اونجور باشه، اون وسط که بین اول و آخره، اونجا دیگه هر چه میتونی فاش بدی به طرف بده. ولی اینجا اون ابتدا رو میگن نه، ابتداش بایستی اینجور باشه. ابتدا که انه مقدمه است شما گفته برای ورود به اصل مطلب خوده، اونی که گفتن اونجاها در راجب اون اصل مطلبته. بعدش دارد بین که و احسن سبکن، سبکش هم بهتر باشد. سبک کلام در واقع که انه ریختش، روشش، سبکش بهتر باشد یعنی چه؟ این رام خودش معنا میکنه، به ان تکون فی غایت البعد ان تعقید و تقدیم و تأخیر الملبس. درستش ملبسه. بله کتاب ما ملبس ضبط کرده و اینجا بنده حالا از کجا این میزان کرده ام ملبس. خب الملبس و ان تکون الالفاظ متقاربتن فی الجزالت والمتانه و رقت و سلاسه و تکون المعانی مناسبتن لالفاظها من غیر ان یکتسی اللفظ الشریف و المعنى السخیفه. اول اکسه بل یساقان سیاقتا تناسبن و تلاؤم. سبکش بهتر باشد یعنی چه؟ به این معنا که بوده باشند اون الفاظ، تکونه هیه برمیگردد به اون الفاظ، به این که بوده باشند اون الفاظ در نهایت دوری از تعقید، یعنی ابدا تعقید نداشته باشد، پیچیدگی نداشته باشد و همچنین در غایت بعد باشد از تقدیم و تأخیر، منتها تقدیم و تأخیری که ملبسه، یعنی مطلب را به انسان مشتبه میکنه. این الملبس گفته شده صفت است برای تقدیم و تأخیر، برای هر دو. حالا اونا دوتا هستند، چطور صفت یکی باشد؟ گفته شده که تقدیم و تأخیر یک چیزند در واقع، یعنی این رو مقدم میکنی اون از این مؤخر میکنی دیگر. لفظشان دو تاست ولی معناشان با همه، که انه تقدیم و تأخیر یه چیزن، چون این جوریست ولذا صفتشان به صیغه مفرد آمده الملبس، تقدیم و تأخیری که انسان رو به اشتباه بیندازد، معنا رو عوض بکنند. و این که بوده باشد، اتفاس بر اون انتکونی قبلی، و این که بوده باشند الفاظ متقارب، یعنی به هم نزدیک باشند، در چی؟ فی الجزالت و المتانه. متانه گفته شده عطف تفسیری این جزاله است. جزاله یعنی رکیک نباشه، متانت هم یعنی قوی باشد در واقع، قوی باشد یعنی همون رکیک نباشه، لذا متانه به عنوان عطف تفسیری همون جزاله باشد، یعنی الفاظ مثل هم قریبه به هم باشند، در این که همشان الفاظ جزله اند، رکاکت در اینا وجود نداره، اینجور نیست که یکی رکیک باشد اون یکی نه. و رقت و سلاسه، رقه همون لطافته، سلاسه هم در واقع یعنی تلفظش آسان باشه، که این سلاسه هم حساب بکنی همون عطف تفسیری رقته، چون رقت در الفاظ مستلزم این است که این الفاظ به سهولتن بر زبان جاری بشد و سلاست داشته باشد، پس سلاسه همون روان بودن و آسان بودن تلفظ اونها. و تکونه و همچنین بوده باشند معانی مناسب با الفاظ خودشان، یعنی هر معنایی که اونجا مطرح شده، این لفظی که برای بیان اون معنا آمده، لفظ با معنا متناسب باشند، لفظ ظریفه معنا ظریفه به هم میخورند، لفظ کتوکلفته معنا هم کتوکلفته به هم میخورند، ولی یکی ظریف باشد اون یکی نه، اینجا لفظ با معنا تناسب نخواهد داشت.
این در لغت عرب که ذاتاً تناسب الفاظ و معانی وجود داره دیگه شرط لغویه، چون خود الفاظ عرب با معانیش تناسبن.
اون غیر از اینه، اون بعضی ها میگن یه مناسبتی بین لفظ و معنا بوده، اون غیر از کتوکلفتی و اینا، مثلا این لفظ چرا برای این معنا انتخاب شده؟ چون یک مناسبتی بین لفظ و معنا بوده، ای بسا منافاتی نداره لفظ کتوکلوف باشه، معنا ظریف باشه، یه مناسبتی باشد به خاطر اون مناسبت این لفظ اینجوری رو برای او وضع کرده باشن، همچه اتفاقی بیفتد بلا مانع اشکال نداره.
الان خصم فصل نمیشه مثال باشه برای
همین؟ اشکال نداره باشد، خب اون برای اون اونی که شدت دارد این یکی چیست. حالا در اینجا میگه این در این ابتدای کلام چیزای کتوکلوف مطرح نکن، یعنی معانی ظریف باشد الفاظم ظریف باشد، در انتها هم همین جوریه. در اون وسط گفتیم مسئله چیز دیگره. وسط دیگه بایستی نگاه کرد که مقتضای حال چیه، چه معنا بایستی بیان بشه، با چه تعبیری، که بیانگر اصل غرض هم همون وسط بین ابتدا و انتها. ابتدا مثل خطبه هایی که الان در منابر میخوانند، کسایی که من بریش اول خطبه میخوانند، وارد به اصل موضوع میشه، در آخر هم دعا میکنند، مثلا اون دعا بشد آخر، این خطبه بشد اول، بین دعا و اون خطبه هم اون چیزاییست که اصل غرضند. حالا اون در اصل غرض بایستی دید در هر جا چه معنای مناسب است مطرح بشه، با چه لفظی. ای بسا در بعض جاها مناسب این است که معنای سنگین با لفظ درشت بیان بشه، بعض جاها اقتضا کند که معنا سبک باشد، با لفظ سبک بیان بشه. اونجا دیگه بایستی دید مقتضای حال چیه. و بوده باشند معانی مناسب با الفاظشان، بدون این که یک تسی اللفظ الشریف و المعنى السخیف. اصل اکتسا پوشیدنه، که منظور در اینجا از یک تسی ولو مجازن در برگرفتنه، بدون این که در بر بگیرد لفظ شریف معنای سخیف را. سخیف یعنی ضعیف، بد. لفظی که شریف است و ارزشمنده معنای ضعیف و پست و بدی رو در بر بگیره، یعنی معنا زشت باشه لفظ خوب، اینجور نباشه. اول عکس، عکسش یعنی چه؟ یعنی لفظ سخیف در بر بگیرد معنای شریف رو. لفظ بده، منتها معناش خیلی جالب است و خوبه، اینم باز مناسب نیست. بل یساقان سیاقت تناسب و تلاعم، بلکه ریخته بشوند این دو، این دو یعنی لفظ و معنا، یک سیاقتی که سیاقت تناسب و تلاعمه، یعنی در ریختشان بین لفظ و معنا مناسبت باشد. تناسب و تلاعم به یک معناست، بین لفظ و معنا مناسبت باشد. تمام شد. و اصح معنن، سومی این که بوده باشند این الفاظ از حیث معنا اصح. منظور از اصح معنن یعنی چه؟ به ان یسلم من التناقض والامتناع والابتذال و مخالفت العرف و نحو ذلک. اصح معنن باشند یعنی چه؟ به این معنا که سالم باشد اون معنا، ضمیر مستتر در یسلمه به معنا برمیگرده، سالم باشد معنای اون الفاظ از تناقض گویی، یعنی بین مطالب تناقض گویی نباشد، مطالبی که در ابتدا میاد، مطالبی که در آخر میاد. ول امتناع، امتناع یعنی چیزی مطرح نکنه که از محالات باشد. یا هی اوقات یک معنای را مطرح میکنه، سه هم چیزی محاله، تو ادعا میکنی که هست یا شده، مثلا اینم مناسب نیست اینجا. ولی ابتذال، مبتذل اون چیزی را میگن که خیلی بی ارزشه، دم دست همه هست، همه میتونن بفهمن، همه میتونن به کار ببرن، یک چیزی عادی، یک چیز عادی عادیه، این گونه چیز را میگن مبتذل. میگه در اونجا این ابتذال هم نباید وجود داشته باشه. و مخالفت العرف، یه حرفی هم میگی خلاف متعارف مردم نباشه، ولو ممکنه مطابق با واقعا باشد ها، ولی متعارف نیست، این خلاف عرف، درستم باشد عرف این را نمیپذیره، تا میتونی اونجا از این حرفا نیار با. عرف مردم دیگه. و مخالفت العرف، یعنی منظور از عرف، عرف کل مردمه، عرف اونجایی که صحبت میکنی لااقل. و نحو ذلک و از جنبه های دیگه هم خوب باشد، خلاصه هیچ ایرادی در اون معنا نباشد. خب تا اینجا بیان کرد که در این سه مورد بایستی اون این گونه باشند. حالا اون سه مورد چیا هستند؟ یکی یکی بیان میکند. احدها الابتداء، او یکی از اون سه مورد ابتداست، ابتدای سخن، اول گفتار. چرا حالا ابتدا خوب باید باشد؟ لأنه اول ما یقرأ السمع، فإن كان عذبا حسن السبك صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه وإلا أعرض عنه، وإن كان الباقي في غاية الحسن. حالا چرا ابتدای کلام بایستی خوب باشه؟ میگه به جهت این که ابتدای کلام اولین چیزی است که به گوش شنونده میخوره. دهن باز کردی، حرف که میزنی، اون ابتدا اولین چیزی است که به گوش طرف میخوره. یقرأ السمع یعنی به گوش شنونده میخوره. قرأ الباب چیه؟ قرأ الباب کوبیدن در. فإن كان اون اول عذب، کلامی که اول میگی اگر عذب باشه، لطیف باشه، حسن السبک، سبکش خوب باشه، صحیح المعنا، معنای خوبی داشته باشه، رو میآورد سامه، سامه بر این کلام تو، پس گوش میدهد این کلام را تا آخر. یعنی از اولش که خوشش آمد دیگه میگه حالا ببینیم چه میگه، که اگر اول خراب باشه ها همون از اون اول زده میشه تا میتونه هم خواهد دیگه بحث صحبت نشینه. چی میگن از بهارش پیداست؟ سال کنکروس از بهارش پیداست. همین اول که خراب شد میگه بقیهش هم معلومه دیگه، پس باشید
بگم آخر پاییز.
بله. خب اقبل سامه، سامه رو می آورد بر کلام متکلم، فوعى جمیعه، پس گوش می دهد به همه کلام این متکلم، و الا اعرض عن، و الا اگر اول خوب نباشه از کلام متکلم اعراض می کند دیگه. و این کان الباقی فی غایت الحسن، ولو این که اون بقیه خیلی هم خوب باشه ها، همین که اول زده شد دیگه تا آخر به توی گوینده بدبین می شه. حالا در اینجا از باب نمونه چیزایی ذکر میکنه. فالابتداء الحسن فی تذکار الاحبة والمنازل كقوله، قول امرؤ القيس، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی. قفا دیگه، بله قفا خوندم، قفا نبک شایدم چون بده قاد بعضی اوقات، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی به سقط لوا بین الدخول فحوملی، دخول با خه، فحوملی از سقط منقطع الرمل حیث یدق و لوا رمل معوج ملتون و دخول و حوملو موضعان و المعنا بین اجزاء الدخول. خب میگه حالا از باب نمونه چند تا ذکر میکنه که بله این شاعر مثلا در اول قصیدش همچه بیتی رو آورده خوبه، منتها اینم دقت بشه ها، متکلم بایستی ببیند موضوع صحبتش چیه، درباره چی میخواد صحبت کند. برای او که مقدمه میارد بایستی این مقدمه مناسب با اون اصل مطلبش هم باشه. مثلا فرض کنید قصیده گفته در تبریک به کسی راجع به یک چیزی، اونی که اول میاره مناسب با تبریک باشه، یا قصیده گفته در مرثیه کسی، اونی که اول میارد مناسبه با مرثیه باشد که شعرش برای اونه، و الا شعر مناسبه با تبریک است و موضوع صحبتش مرثیه. این با هم جور در نمیاد یا عکسش؟ ولذا میگد به این که بله در تذکار منازل و احبه امرؤ القیس این بیت رو اول آورده، خیلی جالبه. نه برایت استحلال مضافم بر این بایستی اشاره داشته باشد به موضوع صحبتش، اون یک چیزی زائده بر این. بله پس ابتدای حسن در یادآوری دوستان و منازل اونها، منازل به این معنی که دوستان مثلا رفته مردن، منزلهاشان مانده، تو یاد منزلهای اونها افتاده ای و راجع به این زمینه یک چیزایی میخوای بگی. خب سابقا هم مثل الان نبود، مثل این که منزل کسی خراب میشد همینجور بل میکردن میماند جای دیگه، چون زمین زیاد بود اینه هی بسا سالها منزلها همینجور میماند. الان که نیست که دیگه به خاطر الله کمی زمین یا هرچی خراب نشده فورا جاش پر کنند و دیگه منزلی که خراب شده باشه از کسی بمانه نمانه. در یادآوری دوستان منازل مانند قول این شاعر، قفا نبکه بیست. قفا من روزم گفته شد سه احتماله، یکی این که الف قفا مرکب چیز باشه، تبدیل شده باشه از نون خفیفه، قفن بوده یعنی مخاطب امرؤ القیس یک نفر باشه. بعد بو میگه قفن امر با نون تاکید خفیفه، بعد اون نونش تبدیل به الف شده باشد، ولو این کن را در حال وقف تبدیل به الف میکنن، اینجا حالا در حال وصل این کار رو کرده. قفا نبک بی ایست گریه کنیم. چرا گریه کنید؟ من ذکر حبیب و منزلی، به خاطر یاد آوردن اون دوست ما که اینجا بود و از دنیا رفته و منزلش که الان خالی مانده، بیاد اینها بیا گریه کنیم. بی ایست گریه کنیم اون منزلی که به سقط اللوا، در سقط اللواست، در سین سقط هم گفته شده سوت جایزه، یعنی هر سه تلفظ شده، در سقط اللواست بین حومل بین دخول و حومل. حالا این شارح معنا میکنه، این مفرداتش معنا بکنیم، برگردیم و مصرع دوم رو ترجمه کنیم رو هم. دارد که از سقط و منقطع و رمل، منقطع اسم مکان ها، حیث و یدق و، میگه سقط به محل انقطاع رمل یعنی شن گفته میشه، منتها در اون قسمتش که باریکه، چون گفتیم تو این سیلاب ها و این آب که میاد میره و شنهای زیادی هست، این آمدن آب و رفتن از اینجا به اونور نوعا سبب می شود که آب که میاد به این ور شنها می خوره، بعد یواش یواش رد می شه، این شنها اون طرف سرش که به طرف آبه کلوفتر می شه، اون قسمت بعدیش که طرف دومش بشد باریک می شه، یک شکل ماهی به خودش می گیره، یه طرفش کلوفته طرف دیگرش هم باریکه. بله.
یه مرتبه دیگه هم اونجا فهمیدید نشد تصور کنم. منظور چیه میفهمید که یه طرفش آب که میاد میزنه چه فرقی میکنه دیگه؟ حالا چطور میشه من تصور نمیتونم
بکنم؟ اینجا البته ذوق نمیخواد، اینجا دیدن میخواد. این رودخانه هایی که آب زیاده، پی در پی آب میاد از اینا میره، داخلش پر از شنه، یعنی همون خاک و اینا میشد شنه، شنه از این ور وقتی که آف میاد میخورد به این شنه، سرش یه خورده میبره تو و از سرش این ور اون ورش میره، و لذا سرش تیز تیز نیست، یه خورده پهنه، سرش یه خورده باریکتر مثل سر ماهی، باریک نه خیلی، این ور و اون ورش هر چه میری کلوفتر دیده میشه، پهن تر یعنی. به وسط که رسید اون ورش که شد یواش یواش باز میشد باریک، تا میرسه آخرش باریک باریک مثل دم ماهیه، چون از اون ور آب نمیخوره تا اینکه بیاره به این ور. از این طرف آب میخوره، شنها رو میبره به اون ور، ولذا سر یه خورده کلوفتره. هر چی میره تا وسطاش کلوفتر میشه، مثل این همین سر ماهی و وسط شکم ماهی و آخرش. اون قسمت شکمش دیگه پهنه پهنه، از اون پهن که به اون ور رد میشه تا آخر هی باریکتر میشه، چون که آب از اون بعدی ها دیگه هی میبر از اونا، ولذا اون ورش میشه باریک باریک. پس این رمل ها در اینجا دو تا منقطع دارن، یعنی دو محل انقطاع دارن، طرف سرش که کلفته، طرف دمش که باریکه. اون وقت این سقط به اون قسمت منقطع باریکش گفته میشه، که اون طرف هم نوعاً پیچ و خم هم دارد، یعنی اون ماهی مانند طرف دمش هم به خاطر این که آب عرض کردم هی میاد رفت میشه، یه پیچ و خمی هم طرف دم اون شنها پیدا میشه. نزا اینو در یک رودخانه ها باید ببینی تا اینکه چیز، ولی اصل قضیهش اینه، تیمی آب که از این طرف میاد، این طرف که آب بهش میخوره کلفتره، اون طرفش باریکتر میشه، چون آب نمیخوره تا اینکه بیارد این ور رو جمع بکنه دو سرش کلفت بشه. خب بعدش دارد به این که سقط محل انقطاع رمل است در اون قسمتی که باریکه، یدقو یعنی باریکه، کدام قسمت باریکه؟ گفتیم طرف دوم اون. ولوا رملون معوجون ملتوین، لوا هم به اون
معوج
ذاتن، هر دو درست، اینجا ضبطش معوج ضبط کرده، اینم درست دیگه،
اشکال ظاهرن باید از باب افعلال بگیریم، یعنی معوج جیمش مشدد باشه، مثلا احمر.
اینجا همین جوری کرده معوج جون، اینجا بله، اینجا ضبطش این جوریه،
از باب افعال نیست، از باب افعلاله.
اونجا حالا ضبطش لغت باید دید، من حالا شایدم این بس اونجا دیده باشم، اون صفحه چند بود اون قبلی؟ بله؟ پاورقی که اینجور داشت، و سقط و منقطع الرمل حیث و یستدق و من طرفه، و لوا رملون یعوج و یلتوی. حالا بسیقه فعل مضارعه بود و دخول تا آخر. بله آرونم زبط نگذاشته، یعوجو هم شاید اونم یعوجو باشه، برای خاطر جمعی باید نگاه کرد به لغت دیگه، اعوجه است یا اعوجه مثلا، اونه یعنی اعوجاج باشه اعوجه است، ما نی نداریم، ممکنه همشان صحیح باشن دامون، تا برای خاطر جمعی نگاه، چون یک اعتبار معوج گفته بشه، به یک اعتبار از باب افعلال بشه. بله
معوج،
معوج هم عرض کردم درست بودنش ای بسا باشه، اما تو برای خاطر جمعی یک نگاهی بکنی. حالا رملون به اونی که اینجا ضبط کرده، رملون معوج جون ملتوین، رملیست که خم باشد یعنی کج باشد، ملتوین هم یعنی پیچ داشته باشد، پیچ و خم داشته باشد در واقع. و تخولو و حومل و موزعان، دخول و حومل اسم دوتا جایی هست. بعد دارد ولمعنا، یعنی این که دارد بین دخول و حومل، معنا بین اجزاء دخول و بین اجزاء حومل، اینجور باید باشد، و معنا بین اجزاء دخول و حومل هم یعنی فبین اجزاء حومل، این بیان شارحه. حالا چرا بین در چیز اجزا در تقدیر بگیریم؟ میگه به خاطر اینکه دخول اسم یک جاییه، حومل هم اسم یک جاییه. حالا در اینجا، اینجا که دارد بین دخول فهوملی، اینجا گفتن که این عبارت رو بایستی میزان کرد. بعضی برای میزان، آخه بین بایستی مدخولش داره اجزا باشد، حومل خودش اسم یک جاییه، دخول هم اسم یک جای دیگریه. لذا گفتن به این که بین دخول یعنی بین مناطق مختلفه اون دخول، دخول اون موضع است دیگه، بین اجزاء دخول. دخول مثلا فرض کنید یک سرزمینی است 10 کیلومتر طول عرضش، این قسمت های مختلف دارد دیگه، بین اجزاء این سرزمین که بین درست در بین میاد. بین زیدن معنا ندارد، بین زیدن دو چیز باشه اقلا تا اینکه بگیم بین هما، شیء واحد که بین ندارد دیگه. ولذا در اینجور جاها میگن یک اجزایی در تقدیر گرفته میشه، بین الدخول یعنی بین اجزاء دخول. حوملش هم همین جوریه، اونجا هم یعنی بین اجزاء حومل، بین قسمت‌های مختلف حومل. بعد شارح میخواد از این راه درست کنه. بعضیا مثل مغنیون آمده گفته هستن این فا به معنای واوه، به معنای واو که شد معنیش این است که بین این دو موضع دیگه نیازی ما این نداریم که بگیم یک مضافی در تقدیر است برای این، یک مضافی برای اون یکی در تقدیر بگیریم. لذا اونا آمدن فا را به معنای واو گرفتند و در تقدیر هم چیزی نمیگیرند و معنا هم درست از آب در میاد، بین این دو منطقه. ولی اگر فا سر جای خودش باشد و به معنای واو نباشد، اون وقت مجبوریم بگیم بین اجزاء دخول و همچنین بین اجزاء حومل مثلا. این توجیه های مختلف، توجیه شارح مبتنیست بر این که اینجا این فا به معنای واو نباشد. خب این مفردات این شعر. حالا ترجمه شعر میگه بیست گریه کنیم به خاطر یاد حبیبمان و منزل او، اون منزلی که در سقط اللوا قرار گرفته، اون سقط اللوا هم بین دخول و حومله، بین این دو منطقه، بر فرضی که واو به معنای فا به معنای واو باشه، یا بر طبق بیان شاره این سقط اللوایی که بین اجزای دخوله و همچنین بین اجزای حومله. وقت این دیگه سقط اللوا یکی اگر باشد، چطور میشد بگیم این یک سقط اللوا هم بین اجزای حومله که یک منطقه دیگریه، هم بین اجزای دخوله که اینم منطقه دیگریه؟ خب یک سقط اللوا که بیشتر نیست که این منزل در اونجاست، منزل در یک سقط اللوای قرار گرفته بوده. اینم اگر بگی بین دخول و حومله، یعنی دخول این منطقه است، حومله هم اینجا وسط اینها، اون سقط اللواست، منزل حبیب هم در اونجاست، این سر راست. ولی اگر بیایم بگیم بله این سقط اللوا در بین اجزای حومله که این منطقه باشه، همین سقط اللوا در بین اجزای اون
دخولم هست،
این یعنی چی؟ یک سقط اللوا در هر دو باشد.
ولی این نقطه اشتراکی بین این رو تصور کرد، نه هم مخواست منوج باشن،
نه آخر کردن
منوج از این دخول جزء حومه حومل هم هست، یه مقدار از اطراف حومل جزء حومه دخول هم هست. آخه تو قابل تصوره، چون حتی مثل بعدیش هم، بیت بعدیش هم دو موضع دیگه هم رو میگه، میشه چهار موضع.
اون باید یعنی یک تصوری کرد که یک شن اینگونه ای آمده بوده، یعنی خیلی اینقدر طولانی بوده که مثلا چند کیلومتر فرزن، یه مقدارش در قسمت های حومل بوده، قسمت بعدیش هم در قسمت های دخول بوده مثلا. یک همچه فرضی که اینم نوعا شاید یه خورده بعید باشه، تو خواهی شنهایی که درست میشه همش میبینی درست میشه 10 متر 20 متر بیشتر نیست، شن به این بزرگی که مثلا چند فرسخ طولش باشه، چند کیلومتر کوه که نیست اینطور باشه. ولذا این احتمال یه خورده بعید به نظر میرسه. احتمال این که واو به معنای فا به معنای واو باشه، اون هم در بین این دو منطقه بوده و اجزا مجزایی هم در تقدیر نگیریم، این شاید انسب به نظر میرسه.
احتمال چه میشه گره؟ فا رو به معنی خودش بگیریم، بعد بگیریم مثلا بین از دخول بهاملی، بعد بهامل و دخول دخولی یکیش هست
کرد؟ نه، اینش البته اونجور با چون نیازی به اون تقدیر ما نداریم، همین بین دخول و حملش. یعنی
فا رو معنی واو بگیریم خیلی
دیگه وقتی که استعمال شده باشد و ما با معنام جور در بیاد و اونم که از جاهلیین بوده، دیگه این توجیهات قابل پذیرش میشد دیگه. با همین بیتش، با همین یک بیت ممکنه کسی استشهاد است دیگه. در لغت میشود تمسک کرد به قول جاهلیین. امرؤ القیس هم که از جاهلیین.
ازا جاهل احتمال بطن الاستدلال.
نه، عرض کردم اون دو احتمال ها اگر مولد پذیرش نباشه، احتمال دیگر اگر دیدیم جور در نمیاد. اینجا فقط یک احتمال بیشتر نیست، اونم این که فا به معنای واو بشه. یعنی چیکار بکنیم؟
بگیم که اینجور بین از دخول و حاملی به اعتبار که فحامل آوردون حامل هست کرده،
نیازی به اون اون تقدیرات خیلی چیز نیست، تکلفی است و نیازی به اون تکلفات نیست. خب بعدش دارد بین که وفی وصف دار که قولهی، حسن ابتدا در وصف دار، یعنی خانه ای رو میخواد وصفش بکنه، خصوصیاتش بیان کنه. که قول اون شاعر، قصر علیه تحییت و سلام و خلعت علیه جمال حل ایام. قصری است که بر او باد تحییت و سلام. قصری که خلعت داده است بر او جمال خود را روزها، ایام یعنی جمال خود را از خودش کنده و خلعت داده است به این قصر. حالا این رو در اول قصیدهش خودش آمده که آورده که خیلی مناسبه. خلع علیه ای نزع ثوبه و ترخه علیه. بعضی اوقات می دیدی یک کسی می آمد یک شعر خوبی می گفت یا یک سخن خوبی می گفت و این طرف هم می خواست یک چیزی به او ببخشه، خلیفه مثلا یا هرچی سلطان می خواست یک چیزی به او ببخشه. گاهی می دیدی لباسی که خودش می پوشید، عبای خودش را یا مثلا فرض کنید یک کمربند خودش را مثلا در می آورد به او می بخشید. این دیگه تقریبا می شد گفت در بین اونها بهترینش بود دیگه، چون خودشون بهترین را می پوشیدن. می خواست به او بخشش بکند و بخششش هم خیلی ارزشمند باشه، اونی را که در بدن خودش بود و خودش پوشیده بود بر می داشت، اون را به طرف می داد. خلعه اصل معنیش می گد اینه. خلع علیه معنیش یعنی کند لباس خود را و انداخت اون لباس را بر اون طرف مقابل، انداخت بر او یعنی داد به او که مال او بشد، او بپوشد.
و عرف متعدی میشه تضمین داری صورت گرفته. خلع یا معنی نزه هست یا معنی طرح هست دیگه فرق میکنه.
آره دیگه، یعنی طرح هم بایستی متضمنه. اصل خل به معنی کندن، آخر خل به معنی کندنه. علیهی را که آوردی یعنی از بدنت بکنی و به او بدهی و بر او بدهی، که دادن در اینجا هم همون معنی طرح در میاد، ولذا خلعه در اینجا متضمن معنای طرح هست. انداختن، نه میدونم، انداختن بر او لباس خودش را در بیاره بر او بیندازد، خلعت هم اسمش گذاشتن، این در جایی بود که میخواست به کسی چیزی ببخشه، در این زمینه اینه به کار میبرد.
یعنی
هم معنی نزعه
هم طرحه، استعمال لفظ در اکثر معنی
اونش دیگه. حالا استعمال لفظ در اکثر معنی جایز است، اختلافات وجود دارد، ولی خب این تضمین طوریست که دیگه اون که میگن استقلال در این اراده، در اون که میگن آیا میشود یا نه، میگن مستقلن هر یک از اون دو معنی اراده بشد و مستقلن مورد حکم قرار بگیرد، ولی در تضمین اینجور نیست که انه نیمه از اون نیمه از اون رو هم ریخته شده قاطع شده که انه یه معنا در آمده. بعدش دارد که و ین بقی، خب این تمام شد، و ین بقی ان یجتنب فی المدیح ما یتطیر به ای یتشعم به یتشاعم به یتشاعم به که قولهی موعد احباب که بالفرقت قد مطلع و قصیدت لابن مقاتل الضریر انشدها للدائی العلوی فقال له الدائی موعد احباب که یا اعما ولک المثل السو فلان فلان شده. آخه اینم حرف زدن است با من بیزنی در اول صحبته. میگه به این که وسزاوار است اجتناب بشود در مقام مد از چیزی که به اون چیز فالبت زده میشه. تو میخوای کسی را مد بکنی یا مثلا میخوای تبریک بگی براش، از یک تعبیراتی که مردم به اونها فالبت میزنن بهترین است که اونجا نیاری، چون طرف اولین به اولین کلام تو ای به تو فال میزنه. خوب باشد فال خوب میزند خوشش میاد، بد باشد فال بد میزند ناراحت میشه. سزاوار است اجتناب بشود در مدیح، در مدح گفتن برای کسی، از چیزی که یعنی در اول او آورده نشود، چیزی که یتطیر به اون چیز، یتطیر یعنی یتشاعم به، فال بد به او زده میشه. مانند قول این شاعر که در اول قصیدهش دهن را باز کرد و گفت موعد و احباب کبل فرقت قد. فرقه دارن به این که اسم یک جایی این فرقه، اینجا مراد از فرقه فراغت نیست، فرقه اسم یک جاییه. بعدش این چیزم همان را اراده کرده شاعر، میخواد بگد موعد دوستان تو در اون منطقه است که در اون جایی است که اسمش فرقه است، اونجا انشالله فردا به ناس جمع بشی. ولی کلمه فرقه به معنای دوری هم میاد، به این کلمه فرقه به اعتبار این که معنای دوری هم درش هست طرف فال بد زد. نه اینکه قرض این شاعر از فرقه همون دوری بوده، این نبوده، مرادش از فرقه همون مکان بوده، همون موضع بوده. منتها از اونجایی که فرقه یک معنای دیگری داره که به اون معنای دیگرش میشه فال بد زد، به این خاطر اینجا همچه تعبیری مناسب نیست. موعد دوستانت در اون فرقه از فردا، مطلع قصیده ایست مال ابن مقاتل، یعنی شاعری که کنیش ابن مقاتل بود، از دریر یعنی نابینام بود. انشدها لدائی العلوی، انشاد کرد یعنی این قصیده را قبلا گفته بود، خواند برای این دائی، انشاد کرد اون را برای دائی علوی. فقال له، این دائی هم الحسن ابن قاسم العلوی آخر رجال دولت العلویه به تبرستان. دایی لقبش بوده، بهش میگفتن دایی. علوی هم بوده چون از علویین بوده، نسبش به حضرت امیر میرسیده، لقبش هم دایی بوده. دعوت کننده انشاد کرد اون رو برای دایی علوی. دایی علوی هم از این تعبیر خوشش نیامد. فقال له الدائی، دائی بود گفت که موعد دوستان تو ای اعما اینجا باشد، ولک المثل السوء و برای تو باشد این مثل سوء. کلمه مثل در لغت با مثل فرق میکنه، مثل داد تشبیه، مثل در لغت به معنای وصف هم آمده، مثل و شی، مثل و زید، یعنی خصوصیتش، وصفش، حالتش، وضعش، مثل عیسی مثل جنت التی، یا مثل جنت التی، یا دارد که مثل آدم که مثل عیسی که مثل چی آدم بلد. یعنی وضعشان این وضع مثل اون وضع، مثل به معنای وضع، به معنای حالت، به معنای وضع میاد. و اینجا هم یعنی این وضع بد برای خودت باشد، این فرقه برای خودت باشد، برای من چرا باشد، و برای تو باد این مسئله سو، این وضع بد که گفتی. خب بعد دارد که به احسنه او
ای
سو بعدی دیگه سوه تو به معنی بدی است. مثل اینجور بگیم مثلی که یعنی وضعی که بده، ولی در اینجا ضبطش المثل و سوءه، یعنی این وضع بد منظورش وضع بده، منتها سوء به معنی بدی است نه بد باشه. سوء شاید مناسب تر باشه، بازم یه فکری بکنیم. آره اینجوری سوء یعنی. خب بعد دارد و احسنه ای احسن الابتداء ما ناسب المقصود بان یشتمل الى اشارت الى ماسیق الکلام لعجله و یسمى کون الابتداء مناسبا للمقصود براءت الاستهلال. خب بعدش دارد بین که بهترین ابتداها اینه، یعنی ابتدا گفتیم حسن باشه، تو ابتداهای حسنم بهترینش اونیست که براءت استحلال داشته باشه. براءت استحلال داشته باشد یعنی در این ابتدا یک چیزای بیاوری، یک تعبیراتی بیاری، اشاره داشته باشد به موضوع صحبت تو، به اون اصل غرضت که بعد از ابتدا میخوای وارد به او بشی، موضوع صحبت اصلی تو چیه، در این ابتدا این الفاظ و این تعبیرات اشاره به اون داشته باشد که مخاطب از ابتدای صحبتت بفهمد که موضوع صحبتت چیه، درباره چی میخوای صحبت کنی، اونیست که مناسب باشد با مقصود متکلم. به این معنا که مشتمل باشد ابتدای کلام بر یک اشاره‌ای به اون مطلبی که سوق داده شده این کلام برای او، یعنی این کلام متکلم که میخواد وارد بشه، اینم مقدمشه، این کلام برای او آورده شده، موضوع اون صحبت اصلی چیه اشاره به او داشته باشه. در اول کتابا بود مثل اول سندیه و اینا، احسن و کلمت یبتدا و بهل کلام و خیر و خبر یختتم و بهل مرام، همین جوری در اون خطبه سندیه الفاظی آمده راجع به این که بله این کتابی که من نوشتم راجع به مسائل نحویه است، مبتدا، خبر، کلام، کلمه، اینجور چیزا. صیغه یعنی سوق داده شده این کلام به خاطر اون. و نامیده می شود بودن ابتدا مناسب با مقصود براءت الاستحلال، این اسمش براءت الاستحلاله. پس بهترین ابتداها این است که براءت الاستحلال هم داشته باشد. براءت الاستحلال چه باشد؟ من برع الرجل اذا فاق اصحابه فی العلم او غیره کقوله فی التهنئه بشرا فقط انجز الاقبال ما وعدا. و کوکب المجد فی افق الاولا سعدا مطلع قصیده لابی محمد الخازن یهنئ الصاخبه بولد لابنته و قوله فی المرثیه یا فی المرثیه که هر دو صحیح است هی الدنیا تا آخر. براءت الاستحلال، کلمه استحلال چه باشد؟ کلمه برعه چه باشد؟ برع الرجل الا از آن مخوام بگن. خب پس انشالله جلسه بعدی آره آمانده آره برع الرجل الا اقرانه یا بر زیدون علا اقرانه، یعنی زید بر اون اقران خودش تفوق جست، یعنی بالاتر شد، از اونها پیش افتاد. این معنی بره، بره پس یعنی تفوق جستن، برتری جستن. استحلال، استحلال به چند معنا میاد. بچه وقتی که تازه به دنیا میاد اون اولین گریش را میگن استحلال. این یک معنی استحلاله. استحل السبی یعنی اولین گریش در آمد. و به معانی دیگرم آمده، ولی یک معناشی. حالا در اینجا تقریبا استحلال دیگه یواش یواش استعمال می شود در اول هر چیزی، چون استحلال در لغت به معنای اولین گریه یه بچه میاد، یواش یواش این را دیگه به نحو استعاره یا هر چی به کار برده می شود در اول هر چیزی. حالا در اینجا استحلال یعنی ابتدا، براعتم یعنی برتری بودن، برتری داشتن، ولذا براعت الاستحلال یعنی اون ابتدایی که برتری دارد بر اون ابتدایی که این گونه خصوصیات در او نیست، همچه اشاره در او نیست، ولذا اسم این شده براعت الاستحلال، یعنی استحلالی که، یعنی اولی که تفوق دارد بر اونی که همچه اولی برای او و همچه اشاره‌ای برای او نیست.
معنای سلاش فقط به همون معنای لغوی مناسبت داره، فقط اول گریه بچه.
استحلال یعنی اولین گریه بچه را میگن استحلال. یواش یواش استحلال را به معنای اول هر چیزی هم به کار میبرن، اول کلام، ابتدای کلام، به ابتدای کلام هم میگن استحلال، ولو مجازن از باب تشبیه. اونم معنی ندارد، گفتیم چند معنا دارد، یکیش اینه، یکیش اینه. آره، طلب هلال هم بعضی هست میگن استحله، یعنی میخواد ماه را ببینه، دستش بالای چشمش میگذاره که ماه را ببینه، طلب هلال، طلب ماه. یعنی استحلال به اون معنام آمده، به اونم مناسبت داره، که نه متکلم در اون اول نگاه میکند با این تعبیرات به اون مطلبی که بعدن خواهد آمد، کما این که اول ماه نگاه به ماه میخواد بکند، ماه هم دوره کوچکه، دقت میکند اونه ببینه، در همچی یک اشاره هایم اشاره دارد و توجه دارد و نگاه میکند به موضوع اصلی صحبت خودش، با هر دو مناسبت داشتنش دارد. براعت از خوبش، خوبی مال براعته نه مال استحلال باشد. استحلال یعنی نگاه کردن به بعد به اون یا اول کلام، خوبیش یعنی براعتش، براعت یعنی تفوق جستن. تفوق جستن در اینجا یعنی این گونه استحلال تفوق دارد بر اون استحلالی که، بر اون ابتدایی که همچه تفوقی نداره.
اون استحلال دیگه نمیگه
کدام را؟
اونی که مثلا نظر به ما بعدش
نداره. اونی که
استحلال کنه خوبه.
این کلمه استحلال، این اگر چنانچه از اون نگاه کردن به ماه بگیریم، اون دیگه باید استحلال نگیریم، ولی استحلال را به معنای اول اگر بگیریم، مطلق اول استحلاله. حالا میگیم استحلال بر دو قسمه، یا براعت دارد یا ندارد. خب، من برع الرجل اذا فاق اصحابه فی العلم او غیره. برع الرجل یعنی چه؟ در صورتی گفته میشد که تفوق داشته باشد این مرد بر رفقای خودش در علم یا غیر علم، از اونها برتر بشه، بالاتر بشه. این معنای برعه هست. استحلالم از این مشتق شده است. جی استحلال نه، براعتم از اینه. استحلالش هم گفتیم که به یک معنا یعنی اول کلام، براعت استحلالم یعنی اولی که بهتره و بالاتره و برتره. که قولهی مثل این که دیگه ظاهرن سر مطلبی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.